بدون شک روزی تاریخی مهم و دردناک امروز برای شهروندان اسرائیل رقم خورد. من 25 سال از اسرائیل هستم و هیچ فکری نمی‌کردم که دنجا بیستم و بگویم که 7 آبادی یهودی نشین به تصرف جنگجویان حماس درآمده. این خبری هستش که دقایقی پیش رسانه‌های اسرائیل انتشار دادن و گفتن که نیروهای نظامی اسرائیل، ارتش، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در حال حاضر در حال تبادل آتش و تلاش برای بیرون راندن نظامیان حماس از این آبادی‌ها هستند. تصاویر عجیب و بسیار هولناکی به دست ما می‌رسد که همه اونها قابل نشان دادن نیستند، اما معلوم هستش بسیاری از شهروندان اسرائیل که تعداد اونها معلوم نیست در این وقایع کشته شدند.
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 82 برنامه حافظه تاریخی ایرانی در تبا اتفاق بسیار بزرگیه که در روز شنبه 15 مهر 1402 در سرزمین‌های اشغالی رقم خورد. من می‌خوام اجمالاً 12 نکته تاریخی تحلیلی رو در تبا این مسئله بگم، انشالله که مفید باشه. نکته اول اینه که مهمترین مسئله در رابطه با حمله حماس به اسرائیل این هستش که این حمله قابلیت جبران کردن نداره. یعنی اصل ماجرا اساساً این هستش که یک تصویر رو اسرائیلی ها سالهای سال خودشون ساخته بودن که ما شکست ناپذیریم. یه موقع میگفتن ما چهارمین ارتش دنیا هستیم، یه موقع میگفتن که گنبد آهنین داریم، یه موقع میگفتن که اصلا امکان نداره بتونن در واقع فلسطینی ها اون تصویر شکست ناپذیر ما رو مورد خدشه قرار بدن. اما امان از این فیلم ها و عکسایی که دیروز همینطوری داره پشت سر هم از سرزمین های اشغالی منتشر میشه و میدونید که در خود اسرائیل اینترنت رو قطع کردن که دیگه بیشتر از این اصلا منتشر نشه اینها و نیاز به توضیح نداره. اتفاق دیروز نشان داد که پادشاه لخته و در عالم سیاست همیشه خیلی وقتا قبل از اینکه یک نظام سیاسی دچار فروپاشی بشه، دچار اضمحلال بشه، مهمترین مؤلفه اینه که تصویرش از بین بره، تصویر اقتدارش از بین بره. اینها دقیقاً می‌خواستن پارسال با ما همین کارو بکنن و به خاطر همین یه بخشی از شاید قش خاکستری یهو با اینا همراه شدن که آقا نکنه جمهوری اسلامی رفتنی. اما هرچی گذشت دیدن نه، برعکسه. یعنی شهریور فضا ملتهب شد، مهر و آبان هم تا حدی ادامه داشت، از آذر دیگه فضا خوابید. چرا؟ چون اون قدرتی که میخواست جمهوری اسلامی به چالش بکشه فیک بود و بعد یهو اجابت کاملا نتیجه برعکس شد. در 22 بهمن اون جمعیت عظیم اومد و تازه دستاوردهای جمهوری اسلامی یکی یکی خودشون نشون داد. نمیدونم عربستان اومد پای میز مذاکره تسلیم شد بعد از 7 سال ارشاد که در شانگهای و بریکس و اینها اتفاقات مهمی افتاد، یه ثبات اقتصادی نسبتا پایداری ایجاد شد تا الان. اما حالا برعکسش به خود اسرائیل افتاده، با این تفاوت که حماس و حزب الله فیک نیستن، اینها جریان‌های ریشه داری هستند که کاملا در جبهه مقاومت جایگاه مشخصی دارن، پشتوانه‌های بسیار محکم مثل جمهوری اسلامی ایران دارن و این اسرائیله که قدرتش برابر اینها فیکه و آروم آروم دیگه داره اون واقعیت خودش رو نشون میده. نکته دوم اینه چرا اسرائیل دیگه نمیتونه جبران کنه این مسئله رو؟ چون که یه موقعی اینها میگفتن که ما به خاطر دو تا دونه اسیر اومدیم جنگ 33 روزه رو شروع کردیم، که البته اونجا هم شکست خوردن. جنگ 33 روزه یه نقطه عطف بود در سال 2006، چون اینها شروع کردن اما نتونستن پایان بدن، کسی دیگه پایان داد اون جنگ رو، خدا رحمت کنه اساساً. اما الان نه تنها شروع کننده نیستن، سیلی اول خوردن، سیلی عجیب غریبی هم خوردن، بلکه دیگه بحث دو تا سه تا اسیر نیست، بحث اینه که ده ها اسیر الان حماس از اینها گرفته، صد ها کشته تا الان، بین 500 تا 700 تا الان که 24 ساعت از حمله میگذره عددش مطرحه. خسارت های بسیار زیادی که اینها الحمدلله در خود سرزمین های اشغالی خوردن، مثلا فرار چند هزار نفر از خاک اسرائیل الان مطرحه که فیلماش در اومده تو فرودگاه، چه خبره، تو بیابون دارن میدونن. اصلا تصاویر آخر زمانی، تصاویری که واقعا اصلا شاید هیچ کسی فکر نمی‌کنه اینقدر زود بخوایم شاهدش باشیم و این دیگه قابل جبران نیستش. حالا اسرائیل می‌خواد چیکار کنه؟ می‌خواد تهش بیاد کل غزه رو بمبارون بکنه. خب این کارو 10 بار حالا کرده، خب بعدش چی؟ کاری که قبلا کرده رو دوباره تکرار بکنه که هنر نیستش که. ولی فلسطین اومده این بار یه کار جدیدی کرده که تو تاریخ این 100 سال سابقه نشه. یعنی ما حتی اگر معیار رو بذاریم 1921 ماجرای قیمت انگلیس، از اونجا هم شما دیگه هیچ وقت یادتون نمیاد که مثلا در تاریخ فلسطینی‌ها همچین ضربه‌ای رو به دشمنشون زده باشن. لذا اگر که اسرائیل تمام 2 میلیون ساکن نوار غزه رو فرض کنیم قتل عام بکنه، که البته از وحشیگری اینا بعید نیست، ولی نمیتونه این کارو انجام بده، آیا ماجرا تموم میشه؟ آیا فلسطین تموم میشه؟ نه. تازه اینها طرف میشن با اصل ماجرا، با صاحب قضیه، با جمهوری اسلامی، اینا با جبهه مقاومت که دیگه فقط فلسطینی‌ها نیستن، الان در یمن یک دستی هستش، در لبنان یه دست دیگری هستش، در خیلی از کشورهای دیگه دستی هستش و این اون ریشه اصلی همه این تقابل‌ها و دشمنی هاست. اینها به یه جایی برخوردن که دیگه واقعا حریفش نمیشن. نقطه سوم زیر سوال رفتن توان امنیتی اسرائیلی هستش. اینا چقدر ادعا میکردن، چقدر فیلم ساختن، چقدر کتاب درآوردن که ما به لحاظ امنیتی اگر بخوایم یه کاری بکنیم کار تمومه دیگه. کتاب ها نوشتن، رمان ها نوشتن، فیلم ها ساختن. خب این عملیاتی که الان انجام شده و بالای 1000 نفر نیروی مسلح فلسطینی مثل این بازی کانتر دقیقاً میان یه دیوار رو منفجر میکنن بعد وارد خلاصه سرزمین اشغالی میشن.
الله اکبر.
حداقل یه ماه نقشه داشته، حداقل یک ماه قبل، یعنی چند هزار فلسطینی در تو با این قضیه داشتن با هم صحبت کردن، یه نفر نفوذی نداشتید بره خلاصه لو بده ماجرا رو. این بود دستگاه امنیتیتون، خیلی واقعا موثر بود، خیلی عالی بود. نقطه چهارم بی عرضگی اسرائیلی ها در تامین امنیت خودشونه. کل مناطق اشغالی حدودا مثلا 20000 کیلومتر مربع هستش. یعنی مثلا بخوام مثال بزنم، شما نقشه ایران تصور بکنید، نه نصف ایران، نه یک سوم ایران، نه یک چهارم ایران، به اندازه استان ایلامه. استان ایلام جزو کوچکترین استانهای ما به لحاظ مساحت جغرافیایی هستش. کل مناطق اشغالی استان ایلام ماست تقریبا، حالا یکی 2000 کیلومتر بالا پایین‌تر. بعد اینا با این همه امکانات، آمریکا کامل پشتشون، اروپا کامل پشتشون، این همه پول، ثروت، اشغالگری، جنایت، و یه 20000 کیلومتر مربع می‌خواید تامین امنیت بکنید دیگه. خیلی زشته بگی من گنبد آهنین دارم بعد با پاراگلایدر انگار مثلا نمک آبروده، فیلماش هستش همینطوری قر فلسطینی‌ها میان شروع میکنن اونجا کار خوشون انجام دادن. قدرت امنیتی و نظامی و نمیدونم. نکته پنجم حال کشورهایی مثل امارات و بحرینی که خریدن داره. این بزرگواران همین پارسال رفتن از اسرائیلی ها سامانه های دفاعی خریدن که از کشور خودشون بتونن خلاصه دفاع بکنن. کارایشو دیدیم الان تو خود سرزمین اشغالی دیدیم چقدر کارایی داشت، چقدر اینا بدبختن. واقعا آدم چقدر نگاه میکنه کلا این کشورهای شیخ نشین خلیج فارس که همه چیز رو با پول میخوان تامین بکنن، ته تهش کشور بدبختی هم. حالا یه درست هم خیلی رگ خودتحقیرشون بالا هست، سریع هر چیزی شد آقا اونا پیشرفت کردن، آقا کجا پیشرفت کردن، با کدوم شاخص میگید اونا پیشرفت کردن. اینایی که سامان دفاعیشون هم میرن پول میدن میخرن، بعد تازه معلوم شه اصل جنس خرابه تو اسرائیل کار نکرده، اینا واقعا توسعه یافتن، اینا کشور خوشبختی هم. حالا مثلا طرف فکر می‌کنه رونالدو رفته اونجا داره مثلا دو تا شوت می‌زنه، الان عربستان پیشرفت کرد، یا این فضاحتی که اخیراً راه انداخته بودن، آی آقا ببینید شاخص توسعه یافتگی ما تو این بازی آسیایی دیدیم، مثلا عربستان چند تا مدال آورد، اون چند تا مدال، اصلا کلا شاخص‌های پیشرفت رو بیت جابجا فهمیدن. به نظر من شاخص پیشرفت یه مثال سادهش همین کاریه که رئیس مجلس ایران کردش که رفتش تو دیدار با یکی از مسئول اماراتی، چند تا دارویی که خود ایران تولید کرده رو بهشون داد. این شاخص پیشرفت، نه اینکه امارات بره از اسرائیل بره سامانه دفاعی بخره بعد تو خود اسرائیل اون سامانه ها کار نمی‌کنه. یه مقدار باید خلاصه این عزیزان واقعی‌تر به مسئله نگاه کنن. مورد ششم اثرات این اتفاق بر طرح عادی سازی روابط با سایر از همین کشورهای عربی باز مثل بحرین و امارات و عربستانه. خب اینا سال‌هاست رابطه بسیار خوبی با اسرائیل دارن، الان میخوان علنیش بکنن بیشتر، یعنی به مرحله فریاد زدن و رسمی تر کردنش رسیدن. اما مسئله اینه که وقتی این اتفاق میفته حتما در مناسبات اینا تأثیر گذاره، حتما تردید ایجاد میکنه، حتما یه موانعی رو ولو اینکه اینا نیان بگن به رو خوش نرن ایجاد میکنه. مهمترینش اینه که اسرائیلی ها هی تلاش میکنن بگن ما یه کشور نرمالیم، ما اصلا قاصب نیستیم، اگرم بودیم گذشته، ولش کنید 70 سال 80 سال پیشو ولش کنید که ما رسم قصد کردیم، الان رو بچسب. ما یه کشور عادی هستیم، ما نرمال، ما دیگه جنگ نداریم، ما دیگه امنیت داریم، ما تکنولوژی داریم، ما صادرات داریم، واردات داریم، ما هم یکی مثل بقیه. اما این اتفاقات نشونه شما یکی مثل بقیه نیستید، ولی اینکه 70 سال 80 سال از اشغالگریتون بگذره، این نشونه تمام شماها نرمال نیستید. این اتفاقا نشون میده اگر دنبال اینید که درس دیپلماسی و سیاست عادی سازی بکنید، یه جاهای دیگری اتفاقات دیگری میفته در پاسخ به اون کار. یعنی اتفاقا هر چقدر بخواید داد بزنید من عادی ترم، جبهه مقاومت یه کاری میکنه که بیشتر معلوم بشه عادی نیستی. یه خیلی سربسته دارم میگم. لذا این مسئله جز با نابودی و فروپاشی اسرائیل تموم نمیشه. اوضاع منطقه ما جز از بین رفتن چیزی که غیر عادی متولد شده عادی نخواهد شد. مسئله بعدی حق مشروع فلسطینی ها در دفاع از خودشون. شما دیدین مثلا از این جانی هایی که تا دیروز برای جنایت های اسرائیل، برای کودک کشی ها و زن کشی های اسرائیلی ها می اومدن به به شهجر را می دادن، یاد در خوشون به نفهمیدن می زدن، حالا اومدن میگن زن و بچه ها رو دیدی طفلکی ها چه گناهی دارن، دیدی اینا رو چرا میرن مثلا اسیر میگیرن و میکشن. اصلا تو باغ نیستن که، جرم اون زن و بچه از اون سرباز بعضن بیشتره، چون اونا نیروهای اعتقادی در واقع صهیونیست‌ها هستن که رفتن مخصوصا تو شهرک‌ها نشستن که این قصف ادامه دار باشه. هیچ حرمتی اونها ندارن در جنگ، در جنگ، چون اتفاقا این فلسطینی‌ها که دارن دفاع مشروع میکنن از خودشون، این بیچاره‌ها که ببخشید نرفتن قصف بکنن، آقا زمین ما خونه ما رو به خودمون پس بده، بعد اون کسی که به زور رفت اونجا نشسته چه حرمتی داره؟ حالا میخواد زن باشه، بچه باشه یا بزرگسال باشه. اینها دقیقاً مکمل اون نیروی نظامی صهیونیست‌ها هستن. چه دلسوزی واقعا داره؟ نه برام جای اصلا برام تو کشورایی که اومدن از هر جای دنیا که من برام همون خونه اصلیشون بشینن. اگر یک زن و بچه بیان به زور تو آپارتمان شما بشینن، شما که مثلا این فیلمو دارید می‌بینید، اینا حرمت دارن؟ حالا یه بار دوباره بهشون بگی آقا پاشو برو بیرون، تا بگی نه من می‌خوام بشینم، شما چیکار می‌کنید؟ آخه زن و بچه تو 50 سال اینجا باشه، بچه‌ش هم اینجا بدونی. این پوپولیست بازی‌ها رو بذارید کنار، که نمی‌دونم آخه دیدی زن و بچه، زن و بچه پاشو برو کشور خودت زندگی بکن، بچه مدت توی کشور دیگه، بچه قصد داره می‌کنه، حتما این جرمش اگه بیشتر نمیشه کمتر از اون سرباز صهیونیستی نیستش که زن و بچه کشته، چون اینا میان زاد و ولد می‌کنن، همون نسل قاصب رو دارن ادامه میدن تو سرزمین‌های اشغالی، چون اون فلسطینی در مقام حمله هم مظلومه، داره حمله می‌کنه سرزمینش پس یا احتمالاً بخششون شهید میشن، استشهادی میان جلو، و اینها هستن که مدن در واقع قصد کردن مال اون فلسطینی‌ها رو و باعث بسیاری از فتنه‌ها در این منطقه برای تقریبا یک قرن شدن. مسئله بعدی این براندازهایی که با طناب اسرائیل رفتن تو چاه. یعنی شما ببینید اینا چقدر بدبخت و مفلوک و بیچارن. سال گذشته این رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع پشت رفت سرزمین اشغالی، فکر کرد دیگه خیلی کار مهمی داره انجام میده، مثلا دیگه رفته به قدرت اصلی چنگ زد و کار جمهوری اسلامی تمومه. چقدر آخر قدم تو هم نحس بود که رفتی چند ماه بعد اسرائیل بزرگترین ضربه امنیتی نظامی تاریخ رو دریافت کرد. من هم موقع یه توییتی منتشر کردم، گفتم واقعا در تخته به هم میان. این اپوزیسیون شایسته اینه که بره کنار نتانیاهو عکس بگیره. یعنی دیگه من فکر کنم تو ایران نظرسنجی بکنن نتانیاهو منفورترین آدم باشه به لحاظ دشمنان ایران، و احتمالا این رضا پهلوی در واقع هم همینه، جزء مثلا منفورترین اپوزیسیون هست، چون شما دیدید که چقدر در خود ضد انقلاب بهش حمله شد، چه قبل از این قضیه چه بعد از این قضیه، و واقعا در و تخته با هم جورن. یعنی اگر که قراره دو نفری با هم در اینونو عکس بگیرن علی جمهوری اسلامی، همین نتانیاهو و رضا پهلوی، و همین دوتا کافی هست که آقا جمهوری اسلامی معلوم باشه مسیر کلیش در مسیر درستیه، یعنی مسیر حقه. حالا ما خیلی اشکال داریم سر جای خودشون، یه بحث دیگه است، ولی همین که اینا میشن مدعی جایگزینی جمهوری اسلامی، همین کافیه که بفهمیم آقا جمهوری اسلامی در مسیر حق خودش داره جلو حرکت میکنه. بعد از یک سال از این شورش ها، حالا شما ببینید معادلات چطور یهو جابجا میشه، از سر جای اصلی خودش میشینه. اینا میخواستن پارسال جان جمهوری اسلامی رو براندازی بکنن به تعبیر خودشون، الان بعد یک سال جمهوری اسلامی در تمام مؤلفه قدرت یه پله جلوتره، در امنیتش، در بحث در واقع روابط خارجیش، در توافقهایی که کرده، در مباحثی که با خیلی از کشورهای منطقه داشته. بعد اینا الان خودشون توی وضعیتی هستن که اصلا فکرشون نمی‌کردن. یعنی اسرائیل سال قبل که حالا خیابونا شلوغ شد و علی نتانیاهو تظاهرات، چون خیلی میگن تای ماجرا اینه، نه اون شروع ماجرا بود، تای ماجرا هنوز باهاش فاصله داریم، و ما که معتقدیم واقعا ایمان داریم به اینکه اسرائیل خیلی زود فروپاشیش رقم می‌خوره، حالا ممکن 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، و می‌بینیم این روزا ان شاءالله، ولی اینایی که با طناب اسرائیل رفتن ته چاه واقعا حالشون دیدن داره که الان دیگه بزرگترین دستاوردشون بعد از یک سال شده که نمیدونم مثلا جایزه صلح نوبل و نرگس محمدی گرفته. خیلی واقعا اثرگذاره. مثلا کار جمهوری اسلامی تموم شد بعد این جایزه. جایزه که قبلا مناخم بگین و نمیدونم شیمون پرز و یه مش اراذل اوباش و جانی و قصاب گرفتن، باید هم به امثال شما برسه. مثلا چیز عجیبی نیست. و نکته آخر این که اگر جمهوری اسلامی نبود امروز در منطقه چه اتفاقی میافتاد؟ پاسخش خیلی مشخصه. یعنی مثلا کاری به بحثای ایدئولوژیک و اعتقادی ندارم. اگر کسی فقط واقع گرایانه رئالیستی به مسئله نگاه کنه میفهمه که یه روندی داشت طی میشد در زمین خاری اسرائیلی ها، در قصبی که اینها داشتن انجام میدادن و تا سال 57 که انقلاب اسلامی پیروز میشه یه نقطه عطفه. بعد از اون البته اینها داشتن زمین خاریشون انجام میدادن، قصبشون گسترش داشت، اما بعد از سال 57 به معنی واقعی کلمه یه اتفاقات جدید در منطقه میفته. حزب الله لبنان تأسیس میشه، بسیاری از گروه های فلسطینی تقویت میشن، در سراسر منطقه گروه های مقاومت ایجاد میشه و از یه جا به بعد اینها یهو نتیجه خودشو نشون میده. سال 2000 برای اولین بار اسرائیل جنوب لبنان رو تخلیه میکنه، سابقه نداشته تا قبل از اون. 2006 جنگ 33 روزه اسرائیل شروع میکنه، شکست میخوره. بعد جنگ 22 روزه شکست میخوره، جنگ 11 روزه شکست میخوره، جنگ 8 روزه شکست میخوره، جنگ 2 روزه شکست میخوره. خب اینها همینطوری شد، یه دفعه فلسطین انقدر قوی شد، یه دفعه جبهه محمد انقدر قوی شد. اگر جمهوری اسلامی نبود امروز اصلا فلسطین وجود نداشت، یعنی اسرائیل آش و پاچاش برده بود، تموم شده بود. یعنی یه نقشه ما داشتیم تحت عنوان اسرائیل تمام، نوار غزه بود، اصلا این وجود نداشت. ولی شما ببینید این روند تا یه جا پیش میره، از یه جا مقاومت میشه، از یه جا اسرائیل ها تو جنگ‌های مختلف شکست می‌خورن و حالا خبرنگار اینترنشنال میاد میگه اینا حمله کردن یه سری روستاها رو گرفتن، انگار داره معادلات عوض میشه.
حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه، این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
پایان اسرائیل چطوریه ما نمیدونیم، فروپاشیه نمیدونیم، فلسطینی ها میان کار رو تموم کنن نمیدونیم. میشه سناریوی محتمل رو حد زد، ولی قطعیه که فروپاشی اسرائیل رو بالاخره انسان ها خواهند دید، حالا ما زنده باشیم یا نباشیم. و خدا رحمت کنه حاج قاسم و تمام این شهدایی که در همین سالها وایستادن تا تجسم عینی شیطان در قرن معاصر رو جلوش رو بگیرن، یعنی اسرائیل رو، به معنی واقعی کلمه سرطان، به معنی واقعی کلمه شر مطلق. امام موسی صدر یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه اگر اسرائیل با شیطان به جنگه ما میریم کنار شیطان. یعنی داریم که ذاتن اسرائیل از شیطان هم شیطان تره. تمثیل قشنگ و زیبایی واقعا از این جهت همینه. یعنی واقعا تا اسرائیل هست دنیا پر از خون و خونریزی. جایی که فکر میکنید ربطی نداره کشتارهای آدمای بیگناه به خاطر اسرائیله، به خاطر کارهایی که اینا پشت پرده میکنن، چه برسه به اینکه حالا ناآرامی در ایران و خیلی کشورهای دیگه. من اینجا دیدم یه آدم ناآگاهی گفته بود که حالا واسه ما نون و آب میشه فلسطین زده مثلا اسرائیل رو ترکونده. واقعا چقدر ذهن سطحش پایینه که اصلا این سوال به ذهنش میرسه. اصلا این بابا اگر این اتفاق نیفته تو دیگه جانی در بدن نداری که بعدش بخوای دنبال نون و آب باشی. اونجا خط مقدم امنیت ماست. تعارف ندارم تو این قضیه. اگر جنگ 33 روزه شکست میخورد جبهه مقاومت، شما فکر میکنید جنگ به ایران کشیده نمیشد؟ بعد اونی که دغدغه نون و آب داره اصلا زنده بود؟ قصد عام شده تموم شده سر داره. من نون و آب چیه؟ چرا انقدر یه ده همه چیز رو ساده میبینم؟ من نمیفهمم. شما به قبل از نون و آب اصلا با قبلش فکر بکنید که اصلا اگه یه اتفاقات نیفته شما زنده هستی که بخوای نون و آب فکر بکنی یا نه. و در پایان مگر بخوام یه کتابی رو مرتبط با بحث امروز معرفی کنم، در ارتباط با حوزه اسرائیل و فلسطین کتاب زیاده. من قبلا هم به مناسبت روز قدسی کتاب معرفی کردم خدمتتون به عنوان 10 غلط مشهور در ارتباط با اسرائیل که نویسندش صهیونیست هم هست، ایلان پاپه، که اومده یه سری تصاویر کلیشه مرسوم در ارتباط با اسرائیل رو به چالش کشیده. که حالا به اون کاری نداره، اون کتاب ما قبلا معرفی کرده بودیم، فروش هم رفت و البته اگر بخواید اونم هستش، ولی کتاب جدیدی رو هم خدمتتون معرفی کنم، کتاب اخگر به جریبان، خاطرات آقای منیر شفیق، یک نویسنده و متفکر فلسطینی که قبلا چپ بوده، اصلا مسیحی هم بوده، خلاصه مسلمان نبوده، بعدن توی تغییر تحولات مسلمان میشه و به نوعی خاطرات و سرنوش خودش، اما دیتاهای بسیار خوبی داره با اسرائیل و فلسطین داره. یعنی من این کتاب رو خودم کامل نخوندم، اما وقتی نسبت به این کتاب حساس شدم و مصمم شدم که برای شما معرفی بکنم، که یک عزیز، یک بزرگواری که بسیار در حوزه فلسطین و مقاومت جزء خلاصه فحول محسوب میشه و تجربه داره، کار خلاصه مفصل انجام داده، این کتاب رو خونده بود، بسیار تعریف میکرد از این کتاب، میگفت بسیار اطلاعات خوبی توش هست، نکات دقیقی توش هست که شاید تو خیلی کتاب دیگه نباشه، و من مصمم شدم که این کتاب رو خدمت شما معرفی بکنم. این کتاب رو اگر دوست داشته باشید از دو راه حداقل میتونید تهیه بکنید. یک این هستش که اگر تهران تشریف دارید و فرصت میکنید، به سری بزنید به فروشگاه کتاب حافظه تاریخی یا همون کتابخانه 27 با آدرسی که خدمتتون عرض کنم، خیابان انقلاب بین ولیعصر و فلسطین، ابتدای برادران مظفر شمالی، دقیقاً جنب مرکز تبادل کتاب یا روبروی در پشت بازار هزار که مسئله کامپیوتریش میفروشن، فروشگاه اونجا هستش. هر روز به جز جمعه ها و تعطیل رسمی از ساعت 10 صبح تا 8 شب اونجا همکاران من هستن، این کتاب و صدها کتاب دیگه که در حوزه مختلف هست رو میتونید تهیه بکنید. راه دوم اینه که به این شماره‌ای که الان زیرنویس شده در ایتا، روبیکا و تلگرام پیام بدید، همکاران من این کتاب رو با در واقع پست هر جای ایران که باشید خدمت شما ارسال میکنن. یک کانالی هم ما داریم در ایتا، روبیکا و تلگرام، آدرسش این هستش، کتب آنلاین تاریخی. شما وارد این کانال که بشید، بالای 100 تا کتاب حالا معرفی کردیم، کتاب دیگه هم داریم تو کانال نذاشیم، میتونید بپرسید از ادمینش، خلاصه اونجا کتاب بسیار زیادی در حوزه تاریخ و سیاست و مسائل دیگه هستش که میتونید ببینید و ان شاءالله سفارش بدید. خیلی ممنون که این قسمت رو دیدید و با ما همراه بودید. ما اسپانسر خاصی برنامه نداره، اگه دوست داشتید برنامه میتونید به بقیه معرفی کنید، تو شبکه‌های اجتماعی در واقع تبلیغش بکنید، فیلمای ما رو به گوش بقیه هم برسونید، ان شاءالله که مفید باشه و تا برنامه بعد خودمون میگم.